بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين در 134مین جلسه از مجالس شرح ریاض الصالحین از باب یاد مرگ و کوتاه کردن آرزوها رسیدیم به حدیث شماره 574 از این کتاب، اولین حدیث این باب، حدیثی که صحابی جلیل القدر عبدالله ابن عمر رضی الله عنهما برای ما این گونه روایت میکنند که اخذ رسول الله صلی الله علیه و سلم بمنکبی یا بمنکبی، پیامبر صلی الله علیه و سلم مرا از دو دوشم یا از دوشم گرفت، یعنی دست خود را بر روی کتف من یا کتف من یا دوش من گذاشت. فقال، خب وقتی که انسان چنین کار انجام میده یعنی که میخوام چیز مهمی رو بهت بگم، آمادگی قبلی بهش میده، سپس این سفارش را به ایشان فرمود: کن فی الدنیا کانک غریب او عابر السبیل، در این دنیا بگونه ای باش که انگار انسان غریبی هستی. یک غریب در آنجایی که زندگی میکنه و در بین مردمی که خیشاوندان او نیستند و در آنجا به دنیا نیامده، رفته آنجا چند سباهی کار بکنه و بر بگرده به سو خانوادش. در آن شهر و در آن کشور به چه شکل زندگی میکنه؟ خیلی ساده، خود را زیاد درگیر مسائل دنیا و زرق و برق آن نمیکنه و خواسته های او در آن شهر بسیار پایین میاد، چون میخواد خواسته های خودش رو در شهر خودش انجام بده. اگر میخواد خونه درست بکنه، اگر میخواد وسیله نقلیه برای خودش تهیه بکنه، اگر میخواد که برای خودش باغ و بستانی درست بکنه، هیچ یک از این کارها را در شهر غریب انجام نمیده. و ما در این دنیا به نسبت وطن اصلی ما بهشت است و ما از آن به دلیلی رانده شده ایم، ولی بازگشت ما به سوی آنجاست به لطف و رحمت الهی و به مشیت الهی. به همین منظور نباید از وطن اصلی خود غافل بشیم، بلکه همیشه باید حس برگشتن به وطن اصلی دغدغه اساسی روزانه ما باشد. همان گونه که این شخص غریب هر روز صبح که از خواب بلند میشه میره کار میکنه، تا شب دغدغش اینه که کی این غربت به پایان میرسه، آهد به سر آید شب هجران تو یا نه. این گونه هستند برخی که رسیدن به وطن اصلی و به رضایت الله متعال و دیدن ذات الهی در بهشت میشه هدف اصلی آنها، تا جایی که دوری از این مسئله برای آنها تبدیل به یک شب شده، شب هجران. او عابر السبیل، یا به گونه ای باش که انگار انسان رهگذری هستی. یک مقایسه دیگر برای اینکه انسان چگونه در این دنیا زندگی بکنه و چه نگاهی به این دنیا داشته باشه: رهگذر، انسانی که داره مسیر رو طی میکنه و به شهری و به آبادی میرسه، ولی اون شهر و آبادی شهر خودش نیست، هنوز میخواد ادامه بده، چند روزی در آن شهر باقی میماند، خصوصا در زمانهای گذشته که میخواستن قافله خوبی پیدا بکنن که همراه آن قافله حرکت بکنن تا از دست راهزنها و دزدهای بیابانی در امان باشن. چند سباهی رو در اون شهر میماندن، ولی ماندن هر روز در آن شهر برای آنها بسیار سنگین بود، هرچه زودتر میخواستن که این قافله پیدا بشه و حرکت بکنن و برسن به شهر خود، به دیار خود. در یکی از شعرهای عربی آمده که وکم من فتن یألفه فی الارض، چقدر جاهایی در زمین هست که انسان ممکنه که در آنجا زندگی بکنه و آن الفت بگیره. یألفه الفتا یا یألفه الفتا، و اون الفت میگیره. و حنینه ابدا لأول منزلی، ولی همیشه حنین او یعنی دغدغه او و ناله او برای اولین منزل اوست. کجا به دنیا آمده؟ اولین منزلی که انسان در این دنیا پای بر روی کره خاکی گذاشته و دوران کودکی خود را در آنجا سپری میکنه، آنچنان با انسان الفت میگیرد که هر جای دیگری که برود جای اون الفت را نمیتونه بگیره. دوست داشتن وطن، و همونطور که گفتم وطن اصلی ما بهشت است. پس ما باید این احساس را همیشه در این دنیا داشته باشیم که رهگذری بیش نیستیم و مدت زمان طی کردن این مسیر بستگی به عمری دارد که برای ما تعیین شده و در این دنیا هستیم و آن را سپری میکنیم. سپس تمام میشه. 100 سال، 90 سال، 80 سال، کمتر، بیشتر، کسی در جوانی، دیگری در نوجوانی. و کان ابن عمر رضی الله عنهما یقول اذا امسیت فلا تنتظر الصباح. و عبدالله ابن عمر رضی الله عنهما دیگران را با گفته خودش اینگونه پند و اندرز می داد که هرگاه شب تو فرا رسید، اذا امسیت فلا تنتظر الصباح، منتظر آمدن صبح نباش، چون هیچ ضمانتی نیست که تا صبح زنده باشی. و اذا اصبحت، و اگر صبحت رو آغاز کردی، فلا تنتظر المساء، منتظر آمدن شبت نباش، چون بازم هیچ ضمانتی نیست. هیچ کس نمیدونه که تا یک دقیقه دیگه، بلکه یک لحظه دیگه چه اتفاقی برای اون میفته. و خود من صحتك لمرضك، حال که وضعیت انسان در این دنیا و واقعیت او اینگونه است که هیچ ضمانتی وجود نداره، از فرصت ها استفاده کن. به همین منظور فرمود و خود من صحتك لمرضك، تا زمانی که صحیح و سالم و تندرستی، از صحت برخورداری، از این فرصت استفاده کن، چون زمانی خواهد آمد که ناتوان هستی، چه کارهایی که میخوایی انجام بدهی ولی قدرت آن را نداری، چه در اثر پیری، چه در اثر بیماری و چه در اثر اتفاقات ناگواری که انسان را زمینگیر میکنه برای همیشه شاید. پس این یک فرصت هست، فرصت سلامتی، که آنچنان که پیامبر صلی الله علیه وسلم فرموده اکثر مردم از آن غافلند. نعمتان مغبون فیهما کثیر من الناس، دو تا نعمت هست که درصد بسیار زیادی از مردم در آن از جمله زیانکاران هستند، یعنی آن فرصت ها را میبازند و از دست میدهند. الصحه والفراغ، سلامتی و داشتن فرصت زمانی، فراغ یعنی اینکه مشغول نیستی، درگیر نیستی، وقت داری، وقتت آزاده و میتونی از این وقتها استفاده بکنی، ولی اکثر مردم این دو نعمت را در راه‌های باطل سپری میکنن. بیکاره چیکار میکنه؟ میشینه بازی میکنه، در صورتی که میتونه این فرصتها را به فرصتهای طلایی تبدیل بکنه، چه از لحاظ عبادی، چه از لحاظ پرداختن به برخی از مسائل دنیا، ولی به نیت آباد کردن آخرت. مشکلی نیست شما این فرصتها را به کار بگیری، کار بکنی، فعالیت بکنی، ولی به دیگران کمک کنی، به کسانی که ناتوان هستند. این میشه آباد کردن آخرت. هر کسی به گونه آخرت خودش رو آباد میکنه. یکی قدرت زبانی داره، یکی قدرت مالی داره، یکی قدرت فکری داره. هر کسی یک توانایی و یک پتانسیل در اون وجود داره که میتونه اونو ازش استفاده بکنه برای آباد کردن آخرتش. یعنی در این دنیا به کار میگیره. شما اگر یک دکتر، یک پزشک حاذق باشی، توانمند باشی و نیتت این باشه که به مردم کمک بکنی و مشکلات آنها را برطرف کنی، ولی خب قدرت دینی نداری، یعنی نمیتونی از لحاظ فکری مردم رو راهنمایی بکنی، خب این میشه یک عبادت اگر شما نیت عبادت داشته باشی. فرصت کار کردن، فرصت ایجاد کار برای دیگران، سرمایه گذاری، این چیزهاییست که انسان میتونه از آن استفاده بکنه برای آباد کردن آخرتش. ما در این دنیا از هر فرصتی باید استفاده بکنیم تا بتونیم آخرت خود را آباد کنیم. و من حیاتک لموتک، و فرمود که از این فرصت زندگی که به تو داده شده، حیات، از این استفاده کن قبل از اینکه مرگت فرا برسه. چون اگر مرگ آمد دیگه این پرونده بسته میشه، پرونده زندگی انسان بسته خواهد شد. و همینطور که گفتم، مشکل در اینجاست که هیچ کس نمیدونه که این پرونده کی بسته میشه. چه بسا انسانهایی که در بین ما بودن و توقع آن را نداشتیم که عمر آنها به پایان برسد و در یک چشم به هم زدن تمام شد. این هم نصیحتی است از طرف عبدالله ابن عمر. و ما هم اضافه میکنیم، میگیم ای برادران، ای خواهران، از تمام فرصتهایی که به شما داده میشود استفاده کنید برای آباد کردن آخرتتان. چه سلامتی، چه زندگی، چه فرصتهای مالی، چه فرصتهای فکری، فرصتهایی که میشه انسان از آنها به عنوان فعالیت و تکاپو استفاده کرد. ولی در همه آنها نیت آخرت را داشته باش، حتی اگر رنگ آن رنگ دنیوی باشد، چون دنیا هم ما بعد به اندازه نیازمون به آن بپردازیم. انسان دو بُعد داره، بُعد دنیوی و فیزیکی و بُعد اخروی. آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه، هر دو تا رو. ولی این دنیا ما رو غافل نکنه از آخرت، ما رو اسیر خودش نکنه، چون منزلگاه ما اینجا نیست، منزلگاه ما جای دیگریست. و انه ان رسول الله صلی الله علیه و سلم قال، یعنی همچنین از عبدالله ابن عمر رضی الله عنهما روایت است که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند ما حق امرئ مسلم له شیء یوصی فیه، یعنی هیچ انسان مسلمانی حق ندارد، ما حق امرئ مسلم، حق ندارد، له شیء یوصی فیه، حالتی دارد، وضعیتی دارد که میخواهد در آن وصیت بکند. مثلا بدهکاری داره و کس از این بدهکاری اطلاع نداره، خب اقتضا میکنه که وصیت بنویسی که من به فلانی بدهکارم، چون اگر بمیری این حقوق دیگه شناخته نمیشه. فردا روزگار کسی میاد ادعا میکنه و وارثین تو میگن نه خیر، ما هیچ اطلاعی از این ادعایی که شما میکنی نداریم، پدرمون هیچ به ما نگفت. یبیت لیلتین، حق نداره که دو شب بخوابه الا و وصیته مکتوبه عنده، مگر اینکه این وصیت به صورت نوشته در نزد او باشه و در برخی از روایات زیر بالین خودش بگذاره تا فردا حق و ناحق نشه در اموال. چرا؟ چون مرگ یک دفعه فرا میرسه، تو نمیدونی که این لحظه فرا میرسه. و اگر بدهکار دیگران باشی چیزی از کسی قرضی خریده باشی، کسی حقی برگردن تو داشته باشه و هیچ کس از این حق و حقوق اطلاعی نداشته باشه، فردا بمیری یک دفعه، خب چی کسی اون حقوق رو پرداخت میکنه؟ و این نشان از کوتاهی خود انسان است که اینها رو مشخص نمیکنه. و اگر فردا صاحب حق تو رو نبخشه، روز قیامت از حسنات تو گرفته میشه، از خوبی های تو، و به اون شخص طلبکار داده میشه. روزی که انسان داره میگرده یک کار خوب، یک حسنه پیدا بکنه که شاید میزانش، میزان حسناتش سنگینی بکنه بر میزان سیئاتش، یک حسنه کوچک فقط، چقدر سخته در آن روز و در آن وضعیت از حسنات انسان گرفته بشه و به دیگران داده بشه. و در روایت دیگری از مسلم آمده که یبیت ثلاث لیال، حق نداره که سه شب بخوابه، یعنی حد اکثر سه شب فرصت داده شده که انسان وصیتشو بنویسه. منظور از وصیت آن وصیتی است که حقوق بر آن مترتب میشه، نه وصیت‌های مباح. چون وصیت مباح هم داریم، انسانی دوست داره مثلا از یک سوم مال خودش وصیت بکنه که چیزی براش درست بکنن، یا به دیگران بدن، یا به اون بدن، به اون بدن، این میشه وصیت مباح. وصیت مباح را اگر ننویسی مؤاخذه‌ای نیست، نهایتش اینه که انسان میمیره و به اون وصیت عمل نمیشه، چون کسی اطلاع پیدا نکرده و حق هم ضایع نمیشه. ولی اون وصیت‌هایی که اگر انسان ننویسه حقوق دیگران ضایع میشه. قال ابن عمر ما مرت علی لیله منذ سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم قال ذلك الا وعندي وصيتي. عبدالله ابن عمر رضی الله عنه میفرماید که از زمانی که شنیدم رسول الله صلی الله علیه وسلم این سخن را میفرماید، یک شب هم بر من نگذشته مگر اینکه وصیتم نزد من نوشته موجود است. و در حدیث دیگر از صحابی جلیل القدر انس بن مالک رضی الله عنه روایت است که خط النبی صلی الله علیه وسلم خطوطا، یعنی اینکه پیامبر صلی الله علیه وسلم با یارانش نشسته بود، بر روی زمین با چوبی چند تا خط کشید. فقال هذا الانسان، البته منظور از اینکه چند تا خط کشید در صورت‌های دیگر از حدیث آمده که حدیث بعدی هم بیانگر همین است، این خط به صورت مستطیل بوده، یعنی چهار تا خط مستطیل شکل، دو تا بالا دو تا پایین، و فرموده که این خط مستطیل شکل، یعنی این حالت مستطیل شکل، انسانه که محصوره، از هر چهار طرف محصوره، محدوده. فقال هذا الانسان، و فرمود که این انسانه، عمرش محدوده، توانایهاش محدوده، مال و اموالش محدوده، تمام قدرت‌های انسان محدودیت داره. و هذا اجله، و یه خط دیگه کشید و گفت که اینم اجل انسانه که باز محدود و محصوره. فبينما هو كذلك اذ جاء الخط الاقرب، انسان در این وضعیت زندگی میکنه و آرزوهای فراوانی هم داره و آرزوهای انسان فراتر از محدودیت‌های اوست. هر انسان این گونه است، ای کاش فلان چیز داشتم، فلان چیز داشتم، خیلی فراتر از محدودیت‌های خود انسان. میگه انسان همیشه در این حالت زندگی میکنه که یک دفعه اون خط نزدیکتر، که منظور خط اجل باشد، یعنی ما اجل داریم و عمل، عمل یعنی آرزو و اجل یعنی ضرب الاجلی که برای انسان میاد، خط عمل خیلی طولانی است و دوره، خط اجل خیلی کوتاه و نزدیک. میگه همیشه انسان داره سعی میکنه و میدوه تا به اون خط طولانی برسه و دوردست، که یک دفعه این خط نزدیک و کوتاه اونو میزنه و نمیتونه انسان به اون آرزوهاش برسه. همین مسئله رو صحابی جلیل القدر عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه اینگونه بر ما واضح تر بیان میکنه که خط النبی صلی الله علیه و سلم خطا مربعا، رسول الله صلی الله علیه و سلم یک خط مربع کشید، یعنی مستطیل شکل مربع شکلی کشید. و خط خطا فی الوسط خارجا منه، و یک خط از وسط این مربع یا مستطیل کشید و این مستطیل دو قسمت کرد، ولی یک طرف این خط از مستطیل خارج شد، خارجا منه. این خط خارج بیانگر آرزوهای انسان است که بیرون زده از محدوده انسان، رفته بالاتر و فراتر. و خط خطتا صغارا الى هذا الذي في الوسط من جانبه الذي في الوسط، و چند تا خط کوچک از ضلع پایینی مستطیل، مستطیل پایینی چند تا خط کشید به سمت همین خط وسطی که در وسط مستطیل کشیده بود. فقال هذا الانسان، و گفت این انسانه، داخل این مستطیل قرار داره. شما تصورش بکنید، یک مستطیل کشیدید، بعد یک خط از وسط مستطیل کشیدید و مستطیل رو دو قسمت کردید به صورت افقی، و این خط از مستطیل خارج شده و پایینش هم چند تا خط مثل سیخ قرار دادید. و فرمود که این انسانه، و هذا عجله محیط به، و این هم عجلشه که به انسان احاطه پیدا کرده، یعنی انسان محاطه و عجل انسان محیطه، انسان در داخل عجلش قرار داره. او قد احاط به. و هذا الذي هو خارج، و این خط بلند و طولانی که زده بیرون، عمله، آرزوها و بلند پروازی های انسانه در این دنیا. و هذه الخطط الصغار الاعراض، و این خط های کوچک که به صورت عمودی از پایین مانند سیخ به طرف انسان کشیده شده، این خطها اتفاقاتی که برای انسان میفته، الاعراب، تقدیرات انسان، آن تقدیراتی که ممکنه که مرگبار باشه و چندین تقدیر هست که ممکنه همه تجربه کرده باشن که به مرگ نزدیک شدن و مرگ رو با چشمان خود دیدن ولی برگشتن. خب این همشه اتفاقاتی که برای انسان میفته، ولی از بین این چند تا خط زیادی که پیامبر کشید که برای نمونه است، یعنی اتفاقات مرگبار، چند تاش به خطا رفت. فَإِنْ أَخْطَعَهُ هَذَا، اگر این خط به خطا رفت، نَحَشَهُ هَذَا، خط دومی اونو میگیره، خط سومی، چهارمی، پنجمی، صدومی اونو میگیره. وَإِنْ أَخْطَعَهُ هَذَا نَحَشَهُ هَذَا، اگر این خط به خطا رفت، خط دیگری اونو گاز میگیره، اونو مورد هدف قرار میده. این حقیقت انسان از در این دنیا. و از عبدالرحمن بن ساخر ابو هریره رضی الله عنه نیز روایت است که ان رسول الله صلی الله علیه و سلم قال، که پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند، بادروا بالاعمال سبعه، با انجام دادن کارهای نیک و شایسته از هفت چیز پیشی بگیرید، یعنی قبل از آمدن یکی از این هفتا یا بیشتر سعی کنید که توشه آخرت خود را از لحاظ اعمال صالح بسته باشید. این هفت چیز چیست که مانع انسان میشه؟ هل تنتظرون الا فقرا منسیا، آیا منتظر این هستید که فقری به سراغ شما بیاید که آخرت شما را به فراموشی شما می سپارد؟ منسیا، یعنی اینقدر این فقر بر شما تسلط پیدا می کنه که شما از دین و آخرت غافل می شید و فراموش می کنید همه چیز را، و دغدغه شما، دغدغه 24 ساعته شما میشه فقرتون. پس مواظب این فقر باشید. او غنا مطغیا، برعکس فقر، ثروت بیش از حد. غنا مطغیا، آن ثروتی که انسان را به طغیان می کشاند. کلا ان الانسان لیطغا ارآه استغنا، انسان به صورت کلی بگونه است مگر آن کسانی که خود را کنترل می کنند با ایمان. به صورت کلی این گونه است که اگر به ثروت رسید و بی‌نیاز شد، دیگه راه طغیان رو در پیش می‌گیره. پس قبل از این که به ثروتی برسید که طغیانگر باشه کارهای صالح انجام میدید. این دوتا ضد هم دیگه هستن، یعنی همان گونه که فقر شدید انسان را از پا در میاره، ثروت زیاد هم ممکنه که انسان را از پا در میاره، فرقی نمی کنه. تعادل و توازن چیز خوبیه، مگر اینکه در کنار ثروت زیاد ضمانت ایمان همراه شما باشه. او مرضاً مفسدا، یا اینکه منتظر این هستید که بیماری به سراغ شما بیاید که توانایی شما را از شما بگیره، مفسد هست، یعنی شما را نابود میکنه، دیگه نمیتونید کاری انجام بدید. او حرمن مفندا، یا اینکه منتظر پیری هستید که عقل شما را از شما میگیره و دیگه نمیدونید چی کار میکنی، برمیگردی به دوران بچگی، یعنی تا اون وقت میخوای توبه خود رو به تأخیر بندازی، تا آن زمان در جوانی پاک بودن شیوه پیغمبری است، ورنه هر گبری به پیری میشود پرهیزگار. نه، تا زمانی که جوان هستی باید از جوانیت استفاده بکنی. او موتن مجهزا، یا منتظر مرگی هستی که تو رو سریع آماده میکنن و غسلت میدن و کفنت میکنن و دفنت میکنن، به اصطلاح جهازتو میبندن، جهاز مرگ، همونطور که عروس جهاز داره، مرگ هم جهاز داره. او دجال، یعنی اینکه منتظر آمدن دجال هستید، که دجال حالا ممکنه خیلی نشینه باشن که چیست، یکی از نشانه های بزرگ قیامت، انسانیست ادعای ربوبیت میکنه و قدرت‌هایی به این انسان داده شده که به آسمان دستور میده که باران ببار، باران میبارد، به زمین دستور میده که سبز شو، سبز میشود، بر خرابه گذر میکند دستور میده که گنج خود را ظاهر کن، زمین شکاف میخورد و گنجش ظاهر میشه. ادعای ربوبیت و پروردگاری میکنه و خیلی ها بهش ایمان میارند. یکی از نشانه های بزرگ قیامت است که توسط عیسی ابن مریم علیه السلام کشته خواهد شد. آیا منتظر آمدن چنین روزی هستید؟ فشر رغا ابن ینتظر، که دجال بدترین غائبی است که انسانی بخواهد منتظر آمدن آن باشد، یعنی از همه این چیزهایی که گفته شد بدتر است، فتنه او بسیار فراگیر است. به همین منظور در حدیث صحیح است پیامبر صلی الله علیه و سلم آمده که پس از خواندن التحیات اخیر، تشهد اخیر در نماز، این دعا رو می گفتن: اللهم اینی اعوذ بک من عذاب القبر و من عذاب النار و من فتنه المحیا والممات و من فتنه المسیح الدجال. پیامبر با پیامبریش از شر فتنه مسیح دجال به الله تعالی پناه می برد و به مؤمنین می گفت که این دعا را بگویند: اذا جلس احدكم في التشهد الاخير فليقل، این جمله را بگوید، که خیلی از علما گفتن که خواندن این دعا در نماز جز واجبات نماز. او الساعه، یعنی که منتظر آمدن قیامت هستید، و الساعه ادها و امر، آنچنان که در قرآن آمده که قیامت ادها، یعنی سختی های آن، دشواری آن به مراتب بیشتر از هر چیز دیگر است، و امر و تلختر است برای انسان هایی که توشه ای ندارند، از هر گرفتاری، از هر مشکل و دشواری تلختره. و در حدیث دیگر آمده که از خود ابو هریره رضی الله عنه روایت است که قال رسول الله صلی الله علیه وسلم: اکثروا ذکر هذا من لذات، هذا من لذات، چیزی که لذت‌های انسان را نابود می‌کند. حالا در برخی از روایات اومده که هادم، یعنی مورد هدم، یعنی ویرانی قرار میده، یعنی که آرزو انسان رو کنترل می‌کنه، کم می‌کنه از چیزی که باعث کم شدن آرزوها میشه. زیاد یاد بکنید، یاد مرگ، اگر انسان زیاد بیاد مرگ باشه، آرزوهاش هم کوتاه میشه در این دنیا، دیگه بلند پروازی نمی کنه، سعی میکنه با همان امکاناتی که در اختیارش هست، چه کم چه زیاد، به بهترین شکل ممکن همین دنیاش رو سپری بکنه، هم آخرتش رو آباد بکنه. دیگه راه فساد در پیش نمیگیره، دیگه با پولش در راه‌های حرام لذت نمیبره. و آخرین حدیث این باب از صحابی جلیل القدر عبی بن کعب رضی الله عنه روایت است که کان رسول الله صلی الله علیه و سلم اذا ذهب ثلث اللیل، رسول الله صلی الله علیه و سلم هر وقت که یک سوم شب سپری میشد قام، بلند شد و فرمود یا ایها الناس، ای مردم، اذکر الله، الله را یاد کنید، جاءت الراجفه، راجفه که یکی از نشانه ها و آثار آمدن قیامت است فرا رسید، یعنی زلزله، ان زلزله الساعه شیء عظیم در قرآن آمده، تتبعها الرادفه، یکی دیگه هم، یک لرزش دیگر هم پس از آن خواهد آمد، دو لرزش خواهد بود، که این جمله برگرفته از آغاز سوره نازعات است. جا الموت بما فیه، مرگ فرا رسید، مرگی که سکراتی همراه آن است، سختی ها و دشواری های همراه خود دارد، آن مرگی که به لذت های انسان در این دنیا پایان می دهد. جا الموت بما فیه، دوبار پیامبر صلی الله علیه و سلم این جمله را تکرار کرد. قلت یا رسول الله انی اکثر الصلاة علیک، اینجا بود که عبی فرمود یا رسول الله من بر تو زیاد صلوات میفرستم، وقتی که این جمله را از پیامبر شنید. فکم اجعل لک من صلاتی، در نماز خودم چقدر بر تو صلوات بفرستم؟ قال ما شئت، پیامبر فرمود هر چقدر که میخواهی صلوات بفرست. قلت الربع، یک چهارم نمازم رو اختصاص بدم به صلوات فرستادن بر تو. قال ما شئت، فرمود هر چقدر که خواستی. فان زدت فهو خیر لک، اگر بیشتر بر من صلوات بفرستی برای تو بهتر است. چون در حدیث آمده که من صلى علی صلاة واحدة صلى الله علیه بها عشرا، هر کسی که فقط بر من یک صلوات بفرستد، الله تعالی بر آن شخص 10 صلوات میفرستد. پس به نفع خودت. قلت فالنصف، گفتم که پس یک دوم نمازم، نصف نمازم رو اختصاص میدم بر صلوات فرستادن بر تو. قال ما شئت فان زدت فهو خیر لک، هر چقدر که بخواهی و اگر بیشتر این کار رو انجام بدی برای تو بهتر است. قلت فالثلثین، گفتم دو سوم. قال ما شئت فان زدت فهو خیر لک، هر چقدر که میخواهی و هر چقدر که بیشتر این کار رو انجام بدی برای تو بهتر است. قلت اجعل لک صلاتی کلها، گفتم پس تمام نمازم را بر تو درود میفرستم. قال اذن تکفى همک و یغفر لک ذنبک، گفت اگر این کار رو بکنی هموم تو، هموم به معنی غم و اندوه و حزن، حزن تو برطرف میشه و گناه تو بخشیده میشه. این حدیث که امام ترمذی روایتش کرده و گفته از لحاظ اعتبار سندی حسن میباشد، یعنی در اصل ضعیف است، ولی شواهدی در معنی همین حدیث یا برخی از جمله های آن وجود دارد که میشه به صورت کلی به آن استدلال کرد، خصوصا قسمت های اول آن، ذکر الله، اذکر الله. احادیث و آیات بسیار زیادی در این زمینه وجود داره و این موضوع رو تایید میکنه و اینکه مرگ گرفتاری هایی دارد. اما قسمت دوم حدیث که انسان بخواهد تمام نماز خودش رو صلوات بفرسته و فاتحه نخونه، مثلا رکوع سجود نکنه، یا چه رکوع سجود انجام بده ولی اذکار اونو نخونه، خب این از ضعف برخورداره این قسمتش. و ما در نمازمون آنچنان که در حدیث آمده یک بار صلوات بر پیامبر صلی الله علیه و آله در تشهد اخیر می‌فرستیم. به هر حال با این حدیث این باب هم به پایان رسید، باب مرگ و اینکه انسان از این حقیقت غافل نشه و هر انسانی و هر جانداری، هر موجودی که جانی دارد، روزی باید این جان را تحویل بدهد و به جهان آخرت منتقل شود. در پایان این سخن از الله متعال خواهانم که در زندگی ما، در عمر ما برکت قرار دهد، در اعمال ما، و بتوانیم از این فرصتی که در این دنیا به ما داده می شود به بهترین شکل ممکن برای آباد کردن آخرتمان استفاده کنیم. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین، و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.